بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين یکی از مباحث دیگری که مرحوم شیخ به تفصیل در بحث استصحاب وارد شدند و مورد مناقشه قرار دادند و قائل به یک تفصیلی در جریان استصحاب شدند و بعد از ایشون هم مرحوم آخون با مرحوم شیخ مخالفت کردند و باز چون رسم بر اینه که بالاخره شاگردان مخالفت میکنن و شاگردان موافقت میکنن، مرحوم ناینی معروفه که مقرر دقیق و صحیح حرفای مرحوم شیخه. در عمده مباحث اختلافی بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون، مرحوم ناینی که شاگرد مرحوم آخون بوده طرف استادش میگیره و باز استدلال میاره برای اثبات مطالب مرحوم شیخ. لذا عمده مباحث مرحوم شیخ که امروز اختلافیاش ها، یه موقع شیخ چیز رو مطرح میکنه از اون روز کسی درش اختلاف نکرده و همه قبول داره، ولی مباحثی که بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون اختلاف شده، اونهایش که هنوز تو حوزه زنده است و بالاخره بحث میشه، اساسش حرفای شیخ رو کنار نگذاشتن، اونهاییه که مرحوم ناینی آمده دفاع معقول کرده و عمده مباحث همینجوری. شیخ یه تقریب گرفته، مرحوم ناینی دو تا سه تا بعد رفت چند تا تقریب سعی کرده درست کنه برای که حرف مرحوم شیخ تو مسئله به ماسونه و تقویتش کنه. بعد لذا عمده حرفای مرحوم شیخ که امروز شما میبینید حرفایی که از مجرای تقویت مرحوم ناینی دست ما رسیده. حالا این نه قاعده کلیه، او حرفایی که شیخ دیگه گفته همه مخالفت کردن، خب هیچ دیگه از پرت شده، اونها دیگه کسی بهش نگاه نمیکنه. او حرفایی که مرحوم شیخ گفته همه پذیرفتن، ولی اونهایی که مرحوم شیخ اختلاف با بعدیا کرده، عمده اونایی که الان تو محله بحث هست اونایی که ناینی تقویتشون کرده رحمت الله علیه ما. خب حالا دعوایی که مرحوم ناینی وسط راه انداخته اینه که آقا بحث در اینه که آیا در موارد فقط شک در رافع استصحاب جاری میشه یا اگر شک در اصل اقتضا هم داشته باشیم استصحاب جاری میشه. دعوا سر اینه. یعنی چی؟ نها کنید آقا، امور خودشون به طبع هر امری یه صلاحیتی برای یه محدوده از بقا داره، درست شد؟ شما وقتی عرض کنم خدمت شما یه لیوان آب رو گوشه اتاق میگذارید درش باز بشه نهایت 3-4 روز، یه شمع حد اکثر 2 ساعت روشن میمونه، یه گربه نهایتش 10 سال زنده میمونه، درست شد؟ یه عرض کنم خدمت شما انسان نهایتش 100 سال زنده میمونه. هر چیزی به طبیعت خودش یه صلاحیتی داره دیگه. شما اگر پدر جد شما چلو مثلا اصلا 300 سال پیش یه گربه ای داشته باشه که نمیدید با استصحاب بید آقا شک دارم این گربه زنده است یا مرده، حالا نگید آقا 300 سال قد حاصل میشه دیگه. حالا آمدیم و یک نادر یک گربه از معمرین بود 12 سال عمر کرد، بعد حالا شما میگید سر 12 سال ما شک میکنیم که این گربه ای که زمان بچگی تو خانه پدر بزرگمون بود ما باهاش بازی میکردیم این گربه هنوز زنده یا زنده نیست، استصحاب بکنیم حیات گربه را در 12 سالگی، درست شد؟ اینجا احتمال این که این گربه رو شما شک میکنید که زنده است یا زنده نیست از بابی نیست که سگ خورده، یعنی یه رافعه آمده از بین برده، بلکه از بابیه که خود این گربه ممکنه اقتضای حیات تا 12 سال نداشته باشه. شک در خود مختزی میکنید. مرحوم ناینی میگه هر جا شک شما شک در اینی که یه شیعی آمده و او عمل رو برداشته، شک در رافعه. خب دقت کنید، شک در مانع نمیگید، بگید آقا داره قاعده مقتضی و مانع میگه، مانع یعنی مانع از تأثیر، شک در رافعه یعنی بیاد اون شیعی رو از بین ببره، یعنی امر حادث رو باطل کنه، حیات رو از بین ببره، نور رو از بین ببره، روشن بودن شمع رو از بین ببره. یه موقعی شک شما شک در رافعه، یه موقعی شما شک در اصل مقتضیه. اگر شما شک میکنید یکی آمده این شمعی که 10 دقیقه پیش روشن کردید هنوز روشنه یا خاموشه، شک شما تو 10 دقیقه شک در مقتضی نیست، شک در اینه که این بچه آمد این رو فوت کرد یا فوت نکرد، پنجره باز بود باد این رو خاموش کرده باشه یا نه، درست شد؟ ولی وقتی شما الان سر صبح هنوز تازه همجور بلند شدید، ساعت هم نیست، نمیدونید الان از اون صبح گفتن یا نگفتن، شک شما در شکیه که روز آمده شب رو از بین برده، مثل این کارتونا که بالاخره شب بعد میبینید که خورشید خانم میاد یه خمزه میکشه پرده روز رو میکشه روی شب، اینجوری نیستش که روز بیاد عرض کنم خدمت شما رافع داشته باشه که شب رو از بین ببره. این شک دلیلی که خود همین شب مختزیش محدوده، خود شب اینجوری نیست که اقتضا داشته باشه، دارم میبرمش تو دامنه شرعیات ها. وقتی کسی شک میکند در بقای شب که نمیدونه الان میتونه افطار بکنه یا نمیتونه افطار بکنه، سپیده زده یا نزده، این شک شک در رافع نیست، شک شک در خود مختزیه، نمیدونه شب اینقدر اقتضا داشت که تو این مقدار عمومیت پیدا بکنه یا نه. شک در حیات یک فرد بعد از 110 سال شک در رافع و مریضی نیست، این شک شک در خود مقتضیه. در جایی که شک شما شک در مقتضی باشه، اینجا استصحاب جاری می شود یا جریان استصحاب متوقف در جایی که شما از مقتضی و امکان بقای مقتضی فارغ شده باشید، شک در مانع داشته باشید. وضو از اون چیزایی که اگر خدا به کسی توفیق بدهد که 6 شبانه روز هم نگرش داره، نگه داشته می شود. بالاخره مثل همون شعر شیخ بهایی سد اسکندر دیگه، بالاخره اگه 100 سالم شما بتونی یه وضو رو نگه بداری، این وضو نگه داشته شده با هیچی باطل نمی شود. مشکل سره که حالا ما بشریم نمیتونیم این نواقض رو نگیریم، ولی اگر یک کسی نخوابید و هیچ حدثی سر نزد، مثلا عرض کنم خدمت شما مثل همینایی که میگن که مثلا 40 سال با همون نوضوی نماز مغربش از نماز صبحش خواست، خب حالا بالاخره اگه یک کسی همجور بود ما بارها شده اتفاق افتاده، شما نماز صبح وضو گرفتید، نماز صبح رو خوندید، دم مغربش شک میکنید وضو داره یا نه، هر چی نگاه میکردید میگه از صبح که اگه روزه هم داشتم بود، نه خوردم نه آشامیدم نه دستشویی، هیچ چیز، هر چی فکر میکنید این اصلا هیچ نواقض از وضو از صبح سر نزده، میگه اگه روزه هم بود ادامه داشتی برسه به وضو. خب حالا اینجا از صبح چی نخورده، من بارها دیدم حالا نمیکسی بوده نماز ظهر میگه همون صبح که رفتم مثلا از کنم هنوز همون وضوع نماز صبحم کاری نشده، از صبح همون وضوع نماز صبحم وضوع هنوز هست، تا مغربش هم ممکنه باشه. اینجا اگر شک میکنه، شک از وجود مقتضی که نیست، مقتضی هست، شک با این وسطی بالاخره خفقه ای خفقتانی اتفاق دیگه عارض شده، این وضوع باطل شده یا نه، این شک در رافعه. پس بنابراین مرحوم نائینی ادعاش اینه که میگه آقا ما استصحاب رو در موارد شک در رافع جریان میکنیم، جاری میکنیم، ولی در مواردی که عرض کنم خدمت شما شک ما شک در اصل مقتضی باشه، ما استصحاب رو جاری نمیکنیم. خب آقای نائینی، این حرف شما ابتدایی که خب خلاف اطلاق دلیله، یه قرینه، یه معیدی، یه توضیحی، یه دلیلی، خب اطلاقش میگه لا تنقض الیقین بالشک ابدا مطلقا، چه شک شما شک در مقتضیش بشه، شک شما شک در رافع است، چه معیدی در مقام میارید. مرحوم نائینی و مرحوم شیخ در کلماتشون دو تا استدلال دیده میشه بر مقام. وجه اول وجه اینه که آمدن به مفاد کلمه نقض تمسک کردن، لا تنقض الیقین بشک ابدا و انقضه بیقین آخر، میگن در لسان عرب نقض یعنی حل المبرم، امری که محکمه، گره خورده است، خیلی قرص و محکمه، بیایی او امری که قرص و محکمه رو شما چیکار بکنی؟ شما او رو پارش کنی، او رو بادش کنی، از هم بگسلیش، از هم جدا بکنی، درست شد؟ آره، چی؟ آره، مبرم، محکم، درست شد؟ خب، ابرام نمیگن، ابرام العمل، ابرام یعنی استحکام. حالا لذا عرب اگر یه دونه عرض کنم خدمت شما نخ رو، همین الان یادم آمد که مثلا اگه شما یک نخ رو بیای این رو به صورت ریسمان ببافیش، یه تیک پنبه رو این رو قرص و محکمش میکنی، بعد این رو از هم جدا کنی، عرب میگه نقض الحبل، نقض الحبل، درست شد؟ ولی وقتی یه تیک پنبه شلو ولی اینجا رفته، اینا رو از هم دیگه باز بکنی، به باز کردن اینا از هم دیگه عرب نقض نمیگه. نقض رو در جایی به کار میبره که هم یه استحکام عرفی هم داشته باشه. حالا خب مدعای مرحوم نانی روشن شد، میگه در جایی که این مقتضی خودش اقتضاش هست، خب پس بنابراین اگر قرار باشه یه چیزی ای رو برداره، یه امر مستحکمی رو آمده برداشته، چون یه امریه که خودش اقتضای ادامه داشتن داره. اگر کسی این شمع رو پوف نکنه، این اینقدر استحکام داره که یک روز هم روشن باشه، درست شد؟ ولی مشکل سر این جایی که نه خودش مقتضی نداره، این دیگه به لحاظ بقای امر محکمی نیست دیگه، زندگی و حیات گربه در 12 سالگی که دیگه یه امر محکمی نیست، همیشه هم بعد از 24 ساعت گذشتن یه امر محکمی نیست دیگه. حالا خورشیدی که دیگه روز، شبی که دیگه الان اون لحظات آخریه که مثلا صبح کاذب هم زده، افق یه مقداری نورانی هم شده، بگیم نه هنوز شب هست، هنوز یک امر، اگه الان کسی قائل به روز باشه، یعنی یک امر مستحکم رو آمده برداشته. مرحوم نایمی میگه خب پس از همین که آمدن گفتن نقض نکن، پس مستحب باید امر مستحکمی باشه، امر شلوول رو نمیشه بهش گفت نقض نکن. پس مواردی که شک شک که در اصل مقتضی نمیدین اصلا خودش صلاحیت داره، خب این استحکام برای موندن نداره، ممکن خودش از بین رفته باشه. این رو اگر شما بیایی بگی نیست، اینجا اگر بگی چنین مستحبی نیست، اینجا نمیگن نقض کردی، نه اینجا نقضت نمیکن. پاسخی که آقای صد به مرحوم ناینی میدن، میگن آقای ناینی این روضه‌ای که خواندی خیلی روضه‌ای خوب بود، به لحاظ لغت هم ما هیچ اشکالی نداریم، مگر تو روایت آمد گفت لا تنگذل مستحبه به شک ابدا. چی گفت؟ یقین. یقین هم رو مستحکمی؟ ای به ای همه روضه تو مستحب خواندی، از کجا این روایت رو در آوردی؟ تو روایت میگه لا تنگذل یقینه از شک به ابدا، یقین امر بسیار مستحکمی هم هست و راحت هم نمیشه از بین بود. خود یقین دیگه چی از یقین مستحکم ما تر داریم دیگه. روایت نقض رو به لحاظ اسناد به یقین گفته، یقینی که امر مستحکمیه شما بخوای ای رو از بین ببری، مخصوصا توجه داشته باشید تو فرض روایت که در واقع یه نحوه تفاوتی هم به لحاظ متعلق هست، درسته برای فهم روایت ما اینها رو آمدیم چیز کردیم، ولی وقتی میخوای نقض کنی، یعنی یقینی که خیلی امر محکم و مستحکمیه، شما این رو آمدی به وسیله شک نقضش کردی، اینجا هیچ اشکال نداره. پس ما قبول داریم که نقض باید به امر مستحکم باشه، ولی تو روایت نقض مستحب رو که نگفته که بگیم باید در حتما شک در مقتضی باشه، نقض در یقین رو گفته. خب نقض یقین همیشه یقین امر مستحکمیه. خب این وجه اول. وجه دومی که مرحوم ناینی بیان میکنن که اصلا حالا بیانش با او توضیحاتی که ما در جواب دیم مثلا جواب دیگه بسیار روشنه، اینجوریه. مرحوم ناینی میاد میگه آقا نگاه بکنید، در روایت آمده گفته یقین را نقض نکن، به وسیله چی؟ به وسیله شک. ما در این نقض باید یا بگیم، وقتی میخوایم بگیم نقض میشود، نقض یقین به شک، یا نقض حقیقیه یا نقض عناییه. نقض حقیقی همون نقضی که تو قاعده چی بود؟ قاعده یقین و شک ساری بود که نقض حقیقی میگه. احسن. یا نقض باید نقض عنایی باشه، درست شد؟ نقض عنایی یعنی چی؟ درسته که در جور موارد شک تعلق گرفته به غیر آن چیزی که یقین حقیقتا تعلق گرفته، ولی ما در واقع باید چه کار بکنیم؟ میگن برای اینکه نقض صدق بکنه، که بگن شما آمدی و نقض کردی اینجا، عرف باید برای اون امر یک بقا و استمراری قائل باشد که بعد با عنایت و مجاز بگه این امری که صلاحیت بقا و استمرار رو داره، ما وقتی آمدیم بگیم نیستی، در واقع نقض شده، درست شد؟ میگه یه امریه، خودش باید صلاحیت بقا و استمرار داشته باشه که با عنایت بگیم اگر بگیم دیگه این امر حادث نیست، مثل که آمدیم نقض کردیم. ولی در موارد که یک امری خودش صلاحیت نداره، خب اینجا نقض عنایی هم صادق نیست، اینجا لا تنقض الیقین و شک ابدا صادق نیست، به خاطر که خود او هم صلاحیت نداره برای که بتونیم نقض عنایی رو درست کنیم، چون نقض حقیقی که نیست، قاعده شک صادقی که نیست، قاعده استصحابه. برای که بتونیم نقض عنایی رو در اینجا توضیح بدیم، چاره‌ای نداریم جز این که بگیم یه امر، امریه که اقتضای بقا دارن، اگر اقتضای بقا نداشته باشد دیگه نمیتونیم این عنایت رو درست کنیم. پس چه به لحاظ، به چه عنایتی، به چه دلیلی آمدن گفتن که نقض نکن یقین رو به شک؟ خب این امر خودش مستقر بقا نیستش که نقض رو منتسب به ما کنه. جوابش هم از قبل روشنه. نه که مجاز، نه نه نه، همون مجاز، ما که گفتیم عنایته، آره مجازه، جوابش کاملا روشنه. ما این مجاز یه جور دیگه حل کردیم، ما همین عنایت رو یه جور دیگه حل کردیم، احسن ما زمان رو الغا کردیم. آی نائمی، لازم نیست برای که این عنایت رو درست کنی این تصویر که حضرت عالی میفرمایید که خود امر رو باید امر مستمر بگیریم، نه، به جایی که خود امر امر مستمر بگیریم، چه در مستمر چه در غیر مستمر، زمان تفاوت زمان بین متعلق یقین و متعلق شک رو چکا بکن، بگید الغا کن. وقتی زمان نباشه خب نقص میکنه دیگه عنایت و مجاز. این عنایت و مجازی که شما خواستی به لحاظ تفکیک در خود مقتضی درست کنیم که این مقتضی باید صلاحیت بقا داشته باشه، اگر صلاحیت بقا نداشته باشه عنایت نیست، ما یک عنایتی رو میگیم که در هر دو جا باشه. عنایت رو به لحاظ الغاء زمان، تفاوت زمان متعلق و مشکوک ما درستش میکنیم. حالا که تفاوت زمان متعلق و مشکوک درستش کردیم، هم در مواردی که اقتضا داره هست، هم در مواردی که اقتضا نداره. وقتی تو خود همین روز که شما نمیدونی الان دم غروب استدامش مقتضی هست یا نیست، اگر بیای تفاوت زمان یقین داشتم به این که روز 10 دقیقه پیش بوده، شک دارم که روز الان هست یا الان نیست، درست شد؟ خب به جای این که بیای برای که بتوانی نقض رو درست کنی بگی آقا نه حتما باید روز ادامه داشته باشه، اگر روز خودش اقتضا نداره نقض نمیکنه، بگو آقا من زمان 10 دقیقه پیش و 10 دقیقه الان رو الغا میکنم، پس میشه یقین دارم الان به روز، شک دارم روز هست یا روز نیست. یقین داشتم 10 دقیقه پیش به روز، به مطلق روز، الان شک دارم مطلق روز هست یا نیست، صدق میکنه نقض یقین به شک یا نه؟ خب صدق کن نقض یقین به شک. پس برای صدق نقض یقین به شک لازم نیست عنایت اضافی رو اینجوری که شما میفرمایید توضیح بدیم، همونجوری که خودمون قبلا گفتیم توضیح میدیم، مطلق هست میشه، هم موارد شک در مقتضی رو در بر میگیره، هم موارد شک در مان رافع رو که الان توضیح دادیم. نه نشد، نه نه، ما اینو نگفتیم چون استمرار رو میفهمه، گفتیم چون لازمه این که این همون دوتا جواب بود که همونجا گفتم، یادتون گفتم دوتا جوابه، نمیشد بازیم یه جواب همینه. برای اینکه جواب بدیم دوتا راه وجود داره، یه راه همین حرف نائینیه که میگه باید استمرار و عرفی داشته باشه وجود مقتضی، گفتم دوتا راهه بل اجمال. آقا هم اگه همون اول با تو اینجا میگفتیم، همونجا به ذهنم زد که ایرم اشاره کنم که بعدن نگید آقا خب دو تا راه برای حل عنایت و مجاز داریم، گفتم دو تا راه برای حل عنایت و مجاز داریم. یه راهشیه که بگیم یه امر خودش عرفاً وحدت و استمرار داره، خب وحدت و استمرار در جاییه که اقتضا باشه دیگه، اگه اقتضا نباشه وحدت و استمرار نیست. گفتم یه راه دیگه اینه که متعلق زمانی رو محض چیز کنیم، الغا بکنیم. حالا تا اونجا گفتیم دو تا، اینجا آقای صدر میگه او بهتره، او را اگر بگیر اطلاق هر دو تا موردم شامل میشه، ولی نائینی قبول نداره که زمان رو باید، یعنی این دیگه بحث استثاریه، مرحوم نائینی قبول نداره که او کار رو باید انجام، به او کار حل میشه، میگه اینجوری حل میشه، میگه شما باید بیاید خود عرض کنم امر رو براش یک وحدت عرفی و استمرار عرفی ببینید، یعنی از این روش استفاده کنید برای حلش. ما اونجا عرض کردیم، گفتیم برای حل این شبهه دو تا جواب هست، یه جواب آقای صدر دادن، گفتیم جواب آقای صدر اینه که عرض کنم خدمت شما زمان رو الغا میکنید، عرض شد یه جوابی هم هست که اون امور وحدت عرفیه دارن. خب این وحدت عرفیه که اینا دارن، بعد مشکل میخوریم اینجا، آقای نائینی میگه وحدت عرفیه فقط در شک مقتضی هست، در شکل در رافعه‌ای وحدت عرفیه نیستش دیگه، چون دیگه الان خودش اقتضا نداره دیگه. لذا اینجا اگر اون مبنا رو بپذیرید باید بگید شکل در مانع جاری نمیشه، شکل در مقتضی جاری نمیشه. اگر حرف های صد رو پذیرفته شکل در مقتضی هم جاری میشه. خب عموم جریان الاستصحاب بعد ان تمت دلالت النصوص علی جریان الاستصحاب نتمسک به اطلاق حال اثبات جریانه فی کل الحالات التي تتم فيها ارکانه. بعد اینکه دلالت نصوص بر جریان استصحاب تمام شد، تمسک میکنیم به اطلاقش برای اثبات جریانش در هر حالتی که ارکان استصحاب تام باشه و هذا معنا عموم جریانه. ولكن هناك اقوال تتجه الى تفصیل فی جریانه بین بعض الموارد و بعض، گفتن در بعض از جاها جاریه در بعض از جاها جاری نیست، به دعوا قصور اطلاق دلیل عن شمول لجمیع موارد و نقطه رو علا ذکر اهمه ها. دو سه تا دیگه هم هست آیه صد بعد اینها رو مطرح میکنن توی اصول استنباط یادم بود آیه مفصل کتابای اصول مفصل چند تا رو بحث میکنن، آیه صد فقط همین رو بحث میکنن. و خوبا مازه به الیه شیخ الانصاری المحقق النائینی رحمهم الله من جریان الاستصحاب فی موارد شک فی الرافع و عدم جریانه فی موارد شک فی مقتضی. و توضیح مدعاهما ان المتيقن الذي يشك في بقائه تاره في بقائه تاره يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بتبعه. متيقن که شک در بقایش میکنیم یه بار شیئیه که خودش قابلیت بقا و استمرار به تبعش دارد. و انما یرتفع برافعین، یک رافع یرتفع برافعین، یک رافع او رو مرتفع میکند. و شک و فی بقائه ینشأ من احتمال طرق رافع، نشأت میگیرد از احتمال طرق رافع، اینکه عارض شده باشد رافعی و این رو برداشته باشه. ففی مثل ذالک یجری استصحابه و مثاله الطهارت التي تستمر بتبعها متى ما حدثت ما لم ينقضها حدثون. میگه هر زمانی که طهارت حادث شد به تبعش صلاحیت استمرار داره تا زمانی که یک حدث نقضش نکرده، ولی بعضی وقتا این صلاحیت نیست. و اخرى يكون المتيقن الذي يشك في بقائه، این متيقن ما محدود القابلیت للبقاء في نفسه، خودش محدود القابلیت للبقاء فی نفسه، خودش قابلیتش قابلیت مطلق نیست، قابلیتش قابلیت محدوده. کشمعة التي تنتهي لا محاله به مرور زمن، اگر یه شمع رو شما روشن کردی به مرور زمان این دیگه موادش کم کم تمام می شود. حتی لو لم یهب علیها الريح، اگر یه بادی هم نیاد خاموشش بکنه. فاذا شک فی بقاء نور حال احتمال انتهاء قابلیته لم یجر الاستصحاب، اگر به خاطری که احتمال میدیم قابلیتش تمام شده، مادهش تمام شده، مجرای استصحاب نیست. و یسمى ذلك به مورد شک فعل مقتضی. و به نظرت الاولا یبدو ان هذا التفصیل على خلاف اطلاق دلیل الاستصحاب است، لشمول اطلاق دلیل استصحاب موارد شک فعل مقتضی شامل اینهایی هم میشود. فلا بد للقائلين بعدم الشمول من ابراز نقطه في الدليل که تمنع عن اطلاقه. و هذه النقطه قد دعي انها كلمه نقض، گفتن از نقض میفهمیم. و تقریب استفاده الاختصاص منها به وجهین، یکی معنای لغوی نقض، یکی صدق نقض. الوجه الاول ان النقض حل لما هو محکم و مبرم، نقض حل امر مبرم و محکم است، باز کردن امر محکم و مبرم است. و قد جعل الاستصحاب بلسان نهی عن النقض، به لسان نهی از نقض مجعول شده، گفتن لا تنقض، نگفتن لا تبطل. فلا بد ان تكون الحاله السابقه التي ينهى عن نقضها محکمتا مبرمتا مستمرتا به طبیعتها، باید خودش یک امر محکم و مستمر باشه. چیه؟ آره، لکی یستق النقض على رفع الید عنها، برای که نقض بر رفع بکنه. و اما اذا کانت مشکوکت القابلیه للبقا، ولی اگه نمیدونیم این خودش صلاحیت بقا داره یا نداره، فحیه على فرض انتهاء قابلیتها، اگر آمدیم و دیگه قابلیتش تمام شده باشد، لایسه و اسناد و نقض الیها، نمیگن آقا این امر محکم رو نقضش کردی، خودش تموم شد. لنحلالها به حسب طبعها، چون این خودش به حسب طبعش دیگه شم عمرش خاموش شده دیگه، ما که نکشتیمش. فانت لا تقول عن الخیوط المتفککه، یه سری نخهای به هم ریخته رو نمیگی انی نقضتها اذا فصلت بعضها عن بعض. یه تیکه پنبه که اینجا خیلی شلوبل وحشی اینا رو هم باز کردی، میگه آقا نقضش کردم، اینجوری نیست. و انما تقول عن الحبل المحکم اذا حللته، یه ریسمان محکم رو تونستی پاره کنی، میگه نقضش کردم. فیختص الدلیل اذن به موارد احراز قابلیت المستصعب للبقاء والاستمرار. و یرد علی هذا الوجه، حرفتون در نقض درست، مشکل تریه که در روایت نقض و مستصحب اسناد داده نشده. ان النقض لم يسند الى المتيقن والمستصحب لنفتش عن جهت احکام فی، بریم بگردیم خب پس چرا این نقض گفتن محکمه، حتی نجدها فی افتراض قابلیته للبقاء، که بعد بگیم ها حتما پس این شک اینجوری بوده که شک در رافع بوده، قابلیت بقا رو داشته. بل اسن الى نفس اليقین فی الروایه، گفتن لا تنقض الیقین، والیقین به نفسه حالت مستحکمه و فیها رسوخ مصححون لإسناد النقض إليها بقطع النظر على حالة المستصحب و متى قابلیتی للبقاء. جدای از این مستصحب شک در مقتضی باشه یا شک در رافع باشه، خود همین که یقین حالت محکمه، میگن این یقین رو نقض نکن، پس این درسته. الوجه الثانی اینه که ان دلیل الاستصحاب یفترض کون العمل بالشک نقضا لليقین بالشک، آمده گفته عمل به شک نقض به یقینه. خب نقض به یقین کجا صادقه؟ و هازا لا یستقو حقیقتا الا اذا کان شک متعلقا به عین ما تعلق به الیقین حقیقتا یا عنایت، صدق حقیقی ندارد مگر شک تعلق گرفته باشد به همان چیزی که یقین بهش تعلق گرفته باشد، یعنی متعلق واحد داشته باشد. حالا یا این تعلقش تعلق حقیقی باشه، یعنی وحدت متیقن و مشکوک حقیقی باشه، یا عنایی باشه. مثالی که این وحدت حقیقی باشه، یعنی از شک و فیقایت الیقین مع یقین ها، خب اینجور متعلق واحد حقیقی دارید، پس تو قاعده یقین صدق می کند حقیقتا که شما نقض کردید. و مثال ثانی از شک و فی بقاء طهاره مع الیقین به حدوثها، کسی که شک در بقاء طهارت داره، یقین به حدوث طهارت داره. فان شک هنا و این کان متعلقا به غیر ما تعلق به الیقین حقیقتا، چرا؟ چون قطعمون به حدوث بود، شکمون بالبقائه، لأنه متعلق بالبقاء والیقین متعلق بالحدوث. ولیکن حیث ان المتیقن له قابلیت البقاء والاستمرار، چون یک قابلیت بقاء استمرار عرفی هست، فکأن الیقین بالعنایه قد تعلق بهی به ما هو باق و مستمر. مثل اینه که بیایم بگیم یقین بالعنایه و المجاز تعلق گرفته به همین امری که مستمرم هست، چون یه امر مستمره. فیکون و شک متعلقا به این ما تعلق به الیقین، وحدت رو با استمرار عرفی و بقای عرفی درست کردیم. و به هازا یستق النقض علی العمل بالشک، اگر به عمل به شک کردیم نقض یقین صدق میکنه. ولی اما فی موارد شک فی المقتضی فالیقین غیر متعلق بالبقا لا حقیقتا ولا عنایتا، حقیقتا که خب متفاوت فرق میکنه، چون اصلا این به یه چیز تعلق داره به چیز دیگه. و اما عنایتا و اما ثانی، چرا عنایی هم نیست؟ فلان المتيقن لم تهرز قابلیته للبقاء، یه وحدت عرفی نداره که بعد ما بگیم آقا اگر آمدیم و به همش دادیم نقض بکنه. و علیه فلا یکون العمل بالشک نقضا للیقین، نقض یقین نکردیم. لیشمله النهی المجعول فی دلیل الاستصحاب، خودش از بین رفته. و الجواب علی ذلک به ان صدق النقض و این کان یتوقف علی وحدت متعلق الیقین و شک، قبول صدق نقض باید اینها یکی باشن، یعنی باید یک نحوه عنایتی باشه. ما عنایت رو قبول داریم، ولی لازم نیست برای عنایت وحدت عرفی رو نگاه بکنی، الغای زمان کن. ولکن یکفی فی هذه الوحده تجرید الیقین و شک من خصوصیت زمان الحدوثی و البقایی، و اضافت هما الى ذات واحده که ما تقدم توضیح و فیما مضا. قبلا گفتیم زمان رو در متعلق و مشروط حذف میکنه میشه امر واحد، نقصد میکنه. و هاذه العنایه التجریدیه تطبق على موارد شک فی المقتضی ایزن، لذا اگر به روش ما آمدیم شک بر المقتضی ها هم شامل میشه. و علیه فالاستصحاب یجری فی موارد شک فی المقتضی ایزن. این بیست قم برید انشاءالله حرم مارم دار کنید. صلی اللہ علیه سیدنا و آله و سلم. نه میمونه بحث دارم. او نه او از باب یقینه. خب یه چی دیگه؟ یعنی الله امور خب یقینه آقل. این که خودم آیته.